ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. مستندسازان و سینماگران ایرانی در همبستگی با خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات آبان ماه بیانیه‌ای منتشر کردند. مادر بزرگ پویا بختیاری خواهان آزادی خانواده شد. کانون نویسندگان ایران خواستار آزادی آرش گنجی شد. درود شنوندگان ارجمند، در آستانه 40مین روز کشته شدن تعدادی از تظاهرکنندگان در ایران، 135 تن از سینماگران و مستندسازان کشور خود را همراه همدل مردم اعلام کردند. در بخش از بیانیه سینماگران آمده است: آغاز نقل قول، نه تنها چشم بر واقعیت‌های امروز سرزمین ما نمی‌بندیم که در کنار مردم و دوشادوش آنها روایت خود را از آنچه بر ما گذشت ثبت و حفظ خواهیم کرد. آنها همچنین نوشتند که همراه و همدل با مردم در 40مین روز فاجعه، یاد کشته شدگان و زندانیان دربند را زنده نگه می‌دارند. مادر بزرگ پویا بختیاری از جان باختگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران در پیامی ویدیویی خواهان آزادی اعضای خانواده شد. وی گفت قصد دارد مراسم 40م نوش را برگزار کند.
بچه های منو بیارید، بذار 40م بگیرن، نذارستن 40م، فردا خودم 40م میگیرم. منو بچه‌م آزاد کنید، منو ترم آزاد کنید، آصف آزاد کنید، مرداد آزاد کنید، عروس و من نوه‌م، بچه 11 سالمو بردن.
این پیام ویدیویی برای مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در آمریکا فرستاده شده و وی این پیام را در اختیار رادیو فردا گذاشته است. پویا بختیاری 25 آبان در جریان اعتراضات در مهشهر کرج به ضربه گلوله کشته شد. خانواده او از مردم خواسته بودند در مراسم 40م پویا بختیاری شرکت کنند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی پیشاپیش مراسم پدر و مادر و شمار دیگری از اعضای خانواده پویا بختیاری را بازداشت کردند. همزمان گزارش حاکی است که در دو روز گذشته ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر حضور ملموس و فضای امنیتی سنگینی را ایجاد کردند. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه خواستار آزادی بدون قید و شرط آرش گنجی، مترجم و تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی شده است. در این بیانیه کانون نویسندگان بازداشت آرش گنجی را محکوم کرده است. آرش گنجی که منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران است، روز یک شنبه بازداشت شد. پیشاپیش 40م جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران، کاوه موسوی، حقوقدان بین المللی، به جمهوری اسلامی هشدار داده است. به اینکه پیگیر پرونده جمهوری اسلامی در دیوان کیفری بین المللی در لاهه به اتهام نسل کشی است، در توییتی با استناد به گزارش ها درباره کشته شدن 1500 ایرانی در سرکوب های خونین آبان ماه، به جمهوری اسلامی نسبت به تکرار این سرکوب ها اخطار داده است.
تأکید من روی ساده تر کردن کاره. من می‌بینم که خیلی از طرف رژیم و عناصرشون سوء تعبیر شده و مخصوصاً این بازی‌های سیاسی که دارن به جان مردم می‌خورن. اونایی که حاضرن این بازی رو بکنن مسئولیت وجدانی دارند در مقابل ملت ایران. اونایی که پشتار من رو سوء تعبیر کردن، ببین من این کار رو دارم دنبال میکنم، ما داریم این کار رو دنبال میکنیم.
آقای موسوی، شما میگین سوء تعبیر کردن، میتونین توضیح بدین مخصوص چیه از سوء تعبیر؟
سوء تعبیر بدیم منه که گفتن، خیلی ها میپرسن مگه الان اینا به اندازه کافی آدم نکشتن که شما در اختیار بدید اگر این کار رو تکرار کنن؟ هرگز من چنین حرفی نزدم. حرفی که من دارم میزنم اینست که ما این کار رو داریم میکنیم که این رژیم رو با من رژیم نفت کش جامعه جانی و در شورای امنیت معرفی و پس از آن محکومش کنیم. طور نیست که ما منتظریم رژیم مجددن دست به کاری که درش حرفه‌ای بزنه و قتل عام کنه مردم رو که این کار بکنیم. من نوشتم و صریحا تاکید میکنم چنین اقدامی از طرف رژیم کار ما رو ساده تر میکنه. ما دعوت نمیکنیم از این رژیم که این کار بکنه. مسلم این جنایت هولناک نباید تکرار بشه. کوشش ما اینست که جلوگیری از این کار بکنیم. اگر این کار رو فردا بکنند، مسلمه که کار تعریف کردن این رژیم به عنوان یک رژیم نسل‌کش رو راحت تره. دیگر سوء تعبیری که شده اینه که ما دنبال ایران رو تبدیل به لیبی کردن، این از اون دروغ‌های حیرت آور جمهوری اسلامی است. کوشش ما اینه که اسلامی رو با قطعنامه سازمان ملل کنار بزنیم. کوشش ما همینگز این نیست که ایران رو تبدیل به لیبی کنیم. فراموش نکنید روزی لیبی امروز شد که کوچکترین تحریم اقتصادی رو اون مملکت نبود، منتها رژیم آدمکش، ماهیت آدمکش قذافی طوری بود که به محض اینکه از چنگ تحریم با خلاص شد شروع به دوباره افتادن به دور ملت لیبی. این کاری است که من دارم اخطار میدم به جمهوری اسلامی و اون و تعبیرانی که دارن میکنن، اون حضراتی که توییت میکنن به دروغ حرف ما رو سوء تعبیر میکنن. کوشش ما تبدیل کردن جمهوری اسلامی به یک دموکراسی است، دموکراسی که مردم بهشون حق اظهار نظر داشته باشن، اظهار وجود کنند. حکومتی که زیر نفوذ این آقایون هست امروز توانایی انتقال و تبدیل به یک چنین حکومتی رو نداره. نمونه لیبی رو که من استفاده کردم دارم میگم، حتی رژیم قذافی، رژیم صفاک جنایتکار رفاه که بمب گذاشت تو هواپیمای لاقبی، تو اون یکی هواپیمای UT-44، یعنی رژیم بود که در دنیا معروف شده و به نام رژیم جنایتکار، حتی اون رو قطعنامه شورای امنیت مجبور کرد که برگرده به جامعه جهانی. این رژیم را مجبور خواهیم کرد که برگرده، منتها این رژیم میدونه که اگر رژیم عادی بشه یک ساعت دوام نخواهد آورد.
آقای موسوی، شما به عنوان یک حقوقدان بین المللی که گفتین این پرونده رو دارین پیگیری میکنین، گفته میشه که خب تو شورای امنیت که روسیه و چین دارای حق وتو هستند و دیوان کیفری بین المللی هم با اینکه ایران از امضا کنندگانش به شمار میره، جمهوری اسلامی اصلا تصویبش نکرده، این روند چگونه میتونه پیش بره؟
ببینید در گذشته بوده، عمر بشیر و سودان، ببینید اونها هم عضو دیوان جنایی بین الملل نبودن، ولی وقتی قطعنامه سازمان ملل به دنبال قتل عامی که در دارفور در جریان بود قطعنامه پذیرفته شد، خود شورای امنیت پرونده بشیر و حکومت سودان رو رجوع داد به دادستان دیوان جنایی بین الملل. ما کوششمون اینه که جمهوری اسلامی رو به عنوان یک رژیم نسل‌کش، من کوششم در پرونده نوری در سوئد و همینه، حکایت جمهوری اسلامی هم خودش هر روز تایید میکنه تو این کوشش درسته، این تعبیر ما از ماهیت جمهوری اسلامی درسته، ماهیت جمهوری اسلامی یک حکومت نفس‌کشه و در گذشته بودن کشورهایی، نمونهش سودانه که با قطعنامه شورای امنیت مجبور شد، شورای امنیت بعد از این شد دیوان جنایی بین المللی، مجبور شد که پرونده رسیدگی کنه با عمر بشیر، رسیدن حکم جلب بین المللی هست. کوشش ما این که اون نمونه رو دوباره تکرار کنیم، این بی سابقه نیست، کاملا شدنی هست. یکی از راههایی که در دیوان جنایی بین المللی باز بشه همینه، برای کشورهایی که میدونن دیوان جنایی بین المللی برای سرانشون خطرناکه. ببینید کدوم جنایتکاری، کدوم آدمکشی خودشو داوطلبانه اومده تسلیم قانون کرده که جمهوری اسلامی دومش باشه؟ جمهوری اسلامی علت اینکه عضویت دیوان جنایی بین المللی نپذیرفته، چون میدونه در اونجا قانون حرف آخر میزنه و جمهوری اسلامی چون حکومت یاغی و قانون گریزه، فقط و فقط با زور شورای امنیت سازمان ملل میشه بردش اونجا. روسا و چینیا درسته میفرمایید، ولی من ایمان دارم با تجربه ای که از سازمان ملل و تاریخش دارم، از معاهده جهانی نفت‌کشی دارم، روسا جرأت نخواهند کرد وتو کنن قطعنامه رو که جمهوری اسلامی رو به عنوان یک حکومت نفت‌کش معرفی کنه. ببینید معاهده جهانی نفت‌کشی یک روز عمرش از حتی اعلامیه جهان حقوق بشر اون قدمت داره، یعنی ارشدتر از نظر طبقه بندی معاهدات حقوق بشری جهان. سازمان ملل اصلا به این دلیل به وجود اومده، برای اینکه حفاظت کنه اصلیت انسان روی کره زمین.
کاوه موسوی، حقوقدان بین المللی. در ایران سخنگوی نیروهای مسلح از یک رزمایش مشترک دریایی با چین و روسیه اطلاع داده است. رضا جمالی.
ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران روز چهارشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد در 2 یا 3 روز آینده ایران یک رزمایش دریایی با کشورهای روسیه و چین در شمال اقیانوس هند و دریای عمان برگزار می‌کند. سخنگوی نیروهای مسلح ایران درباره اهداف مهم این رزمایش دریایی گفت:
از اهداف بسیار مهم این رزمایش هست بین این 3 کشور تبادل تجربه میشه و آموزه‌ها تبادل میشه در حوزه امنیت با هدف مقابله با تروریسم دریایی، با هدف مقابله با دزدی دریایی.
پس از سفر چندی پیش حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران به چین، خبر برگزاری مانور دریایی این دو کشور به همراه روسیه از زبان او شنیده شد. پس از آن نیز روسیه با تایید این مانور نظامی، هدف از آن را مبارزه با تروریسم و دزدی دریایی عنوان کرد. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، درباره جزئیات این رزمایش دریایی به رادیو فردا میگوید:
این مانوری است که بیشتر یکانها رو ایران داره در واقع شرکت میده در این مانور، یعنی دو ناو شکن به اضافه یک ناو آبخاکی توم، به اضافه ناو تدارکاتی کنارک و همچنین یک ناوچه موشک‌انداز کلاس کمان به نام نیزه. در درجه دوم بیشترین یکانها از طرف روسیه است. سه فروند یکانها شرکت میکنند. چین هم یکی از پیشرفته ترین ناوشکنهای خودش رو موشک انداز وارد کرده. از نظر شرکت یکانها یک مانور به نسبه در واقع بزرگی است و در این حال یک مانور بی‌بدیل است، برای اینکه برای اولین باری که ایران با این دو تا کشور توأمن دارن این مانور رو برگزار میکنن.
برگزاری رزمایش دریایی بی‌سابقه ایران، روسیه و چین را میتوان از نظر ژئوپلیتیکی در ادامه تنش‌های کم سابقه چند ماه گذشته در آب‌های خلیج فارس و ائتلاف‌های دریایی چندگانه‌ای که از سوی دیگر کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در این حوزه مهم آبی جهان به وجود آمده ارزیابی کرد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن، درباره رزمایش دریایی ایران، روسیه و چین به رادیو فردا این چنین می‌گوید:
چین است که چرا چین از اون سوی دنیا و روسیه آمدن و میخوان مانور دریایی به همراه ایران در خلیج فارس برقرار بکنن؟ به واقع آدم رو به یاد این میاندازه که یک نظام دو قطبی که پیش از اینها وجود داشت دوباره داره شکل میگیره، اما این بار در منطقه خلیج فارس، یعنی حوزه آبی خلیج فارس و دریای عمان، مجمعی از تراکم نیروهای دریایی جهان داره میشه و طبیعتاً خطیر خواهد بود. اما از نگاه تهران این مسئله بسیار مهم تلقی میشود، در جایی که میدانیم جمهوری اسلامی به واقع متحد چشمگیری نداره در دنیا دو کشور مهم، روسیه و چین، و اون هم کشورهایی که هنوز هم خودشون رو متعهد میدونن به برجام. این دو کشور اظهار آمادگی کردن برای اولین بار با نیروی دریایی ایران وارد یک مانور دریایی مشترک بشن. به یک معنا این پیام رو میرسانه که اگر قرار باشه روزی روزگار یک تقابل دریایی در این حوزه کوچک اتفاق بیفته، به هر حال این دو کشور هم ظاهراً میخواهند این پیام رو بدهند که از منافع خودشان در منطقه خلیج فارس هستند.
کمتر از دو ماه پیش و همزمان با نشست دو روزه امنیتی در بحرین، آمریکا به همراه شماری از کشورهای همپیمانش رزمایش گسترده‌ای را در خلیج فارس و آب‌های اطراف آن آغاز کردند که به مدت 22 روز ادامه داشت. حسین آریان درباره پیام‌ها و پیامدهای رزمایش دریایی ایران، روسیه و چین معتقد است:
یه بُعد سیاسی داره، یه بُعد نظامی داره. با توجه به اون چرا که دیگر کشورها در منطقه انجام دادن، ائتلاف‌های دریایی که به وجود آوردن، برای ایران که بخواد بگه در مقابل اون دیگر کشورها که ایران کاملا ایزوله نیستند و نیروهای دریایی دیگری هم در این منطقه در کنار ایران هستند، از نظر نظامی این رو ایران داره این گونه وانمود میکنه که این رو در مقابل ائتلاف‌های دیگری رو که کشورها تشکیل دادن نشون بده. با این ائتلاف‌های مختلف ایران واقعا در تحت فشار قرار گرفته. بنابراین برگزاری این رزمایش در این برهه زمانی برای ایران از نظر نظامی مهم به حساب میاد و میخواد نشون بده که واقعا ایزوله نیست و این نیروها در کنار ایران هستند.
با اینکه به نظر میرسد هر سه کشور، ایران، روسیه و چین، در شماری از حوزه‌های جهانی با ایالات متحده آمریکا در رقابت و تنش هستند، اما مشخص نیست در صورت رخداد درگیری احتمالی ایران با نیروی دریایی آمریکا یا دیگر ائتلاف‌های غربی و عربی در خلیج فارس، چقدر نیروی دریایی ایران از پشتیبانی دریایی روسیه و چین بهره‌مند خواهد شد.
تکیه اخبار 23:30 دقیقه ایران.